أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث شد که اگر مال حرامی به ذمه انسان هست، و گفتیم مورد خمس نیست که بگیم به اعتبار اینکه یک مال حرامی به ذمه او هست و بدهکاره، یه خمس از مالشو بده برای تخلص از این حرام. کما اینکه اگر مال حرامی مخلوط به مالش بود، یه خمس ازش رد میکرد، بقیه مال براش حلال میشد. گفتیم اینجا مورد نداره، چون باید اون مال مخلوط به حرام در خارج باشد، در خارج مخلوط بشه حلال و حرام. اونی که در ذمه است دیگه در خارج نیست، روایات انصراف دارد از اینجا. ولی خود این حرامی که به ذمه هست، اون صور اربعی که در اون بحث قبل داشتیم اینجا میاد. این شخص میداند که مال حرامی به ذمه‌اش هست، مقدار یه وقت است که مقدارش معلومه و یه وقت معلوم نیست، باز مالکش یه وقت معلومه یه وقت معلوم نیست، همون چهار صورت اینجا تصور میشه. حالا فرض اول گفتیم که اگر مقدار معلوم است، میدوند 1,000,000 تومان به ذمه‌اش هست، نسبت به مالک آیا معلومه یا معلوم نیست، سه صورت دارد. مقدار معلوم، یه وقت است که مالک مجهوله، نمیدونیم مالکش کیه. اینجا گفتیم خب یک مال مجهولی الان به عهده او هست، مجهول المالک، مالیست نمیدونه مالکیست، این از مصادیق همون مجهول المالکه که در روایات داشتیم که باید مجهول المالک رو صدقه بده. روایاتش گرچه اختصاص داشت به اون مواردی که مال مشخص در خارج معینه، گفتیم القاء خصوصیت میکنیم و میگیم شامل مال غیر متمیز هم میشه که بحث قبلی بود، و همچنین مال فی الذمه هم شامل میشن. اگر من در ذمه ام میدانم بدهکارم، اشتغال ذمه دارم به مبلغ معینی، مالکش مشخص نیست، بهتر راه برای اینکه این مال رو به صاحبش برسانم این است که از طرف او صدقه. پس گفتیم ادله صدقه هم اینجا را با القاء خصوصیت میگیره. یه روایت خاص هم داشت که اونم خوندیم که در مورد ذمه هم فرموده بود صدقه. صورت دوم، مقدار مشخصه، اینجا مالک مجهول بود، صورت دوم مالک معلوم. اینجا هم که مالک معلومه دو صورت داره، یه وقت معلوم است به شخصه، میشناسیمش، میداند 1,000,000 تومان به ذمه‌اش بدهکاره، به فلانی، از فلانی غصب کرده، از فلانی گرفته بوده بهش نداده. اگر مالک مشخصه، خب باید بره مالی که به عهده‌اش هست، مالکش مشخص، باید بره برگردوند به مالک. یدفع الی، باید دفع بکند به خود مالک، این بحثی نداره. اگر مالک، صورت سوم، مالک مشخصه اما اینجور نیست که مجهول باشه، مردد بین چند نفره، مردد بین عدد محصور، میداند 1,000,000 تومان به ذمه‌اش بدهکاری دارد، یا مال زیده یا مال عمره، یکی از این دوتاست. پس مالک مردد است بین عدد محصور. در اینجا در بحث قبل که داشتیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در اینجا باید مصالحه کند با اینها، قطعا ذمه‌اش مشغول است یا به زید یا به عمرو، باید بره تصالح کند، بره رضایتشون رو تحصیل بکنه، اگر راضی به ایه نحو کان استرضاء بکند، اگر قبول کردن که ببخشن هیچی نگیرن ازش، هر کدامشون گفت مسح اگر مال منم بود بخشیدم، اونم میگه اگر مال من باشه بخشیدم، خب این استرضاء شد، ذمه‌اش بریز. یه وقت میره تصالح میکند به اینکه یک نصف بهشون بده، میگه من 1,000,000 میدانم بدهکارم، یا به شما یا به شما، بیاد تنصیف بکنید چون من بیش از این نمیتونم بیش از 1,000,000 بدم. قبول میکنن، هر کدام نصف بگیرن ازش. خب نصفشو گرفتن، نصفشو اهدا کردن، ذمه‌اش بری میشه. بنابراین باز عرض کنم که حاصل شد براءت ذمه. اگر چنانچه هیچ کدام گفتن ما قبول نداریم، اون گفت من تمامشو میخوام، اونم میگه من تمامشو میخوام، نه راضی میشن به عفو نه راضی میشن به نصف. اگر تمکن مالی دارد باید بده. اینجا بالاخره ذمه‌اش مشغول است و به یکی از این دو نفر اگر بخواد براءت ذمه پیدا کند، جزم پیدا کند که بدهیم رد شد، باید 1,000,000 به اون بده، 1,000,000 به اون بده، احتیاطاً هر دو رو رد میکند که جزم به براءت ذمه پیدا کند. اینم یه راه. اگر رسید به اینجا که تمکن مالی ندارد، هر کدام میگن تمام مال رو به من بده و اینم تمکن مالی که به هر کدام یکی این مبلغ رو تمام مبلغ رو بپردازه ندارد، امام فرمود در اینجا که غیر متمکن است از تحصیل رضایت اونها، الاقوا الرجوع الی القرآن. این فتوای قبلی امام فرمود در اینجا رجوع به قرآن میشه، برای اینکه القرآن لکل امر مشکل، اینجا مشکل براش پیش اومده، میداند که این بدهکار است یا به او یا به او، و براءت ذمه‌اش هم حاصل نشد با تحصیل رضایت، امکانش نشد. اونی هم که اونا میخوان که هر کدام تمام مبلغ رو میخوان، این تمکن مالی نداره، پس یک مشکلی براش پیش اومده. القرآن لکل امر مشکل، با قرآن قضیه رو حل میکند، مالک رو کشف میکند، یا اون یا اون، قرآن میزند، قرآن به نام هر که در اومد او را مالک حساب میکند، مال را میده به او میده. اونجا فرد نظر امام این بود. در اینجا امام عرض کنم که اون تصالح رو دیگه نمیارد، تعبیرشون اینه بله، و این لو علم مقداره، مقدار مالی که به ذمه است رو میدونه، ولم یعلم صاحبه حتی فی عدد محصور، اینجا تصدق به ذالک به اذن الحاکم. فرض دوم که الان میگیم و علم است، و این علم صاحبه فی، یا این علم صاحبه فی عدد محصور، مقدار مال مشخص که به ذمه شه، علم صاحبه فی عدد محصور فالاقوا الرجوع الی القرآن. دیگه اون تصالح رو که اونجا میفرمود اینجا ندارن، فتوا میداد فالاقوا القرآن. به نظر میاد بالاخره تسامحی شده، و الا این که الاقوا، اقوا هم که میگه قبلا گفتیم اقوا در مقابل این قول بود که بعضی گفته بودن در اینجا رجوع به توزیع میشه به اعتبار قاعده عدل و انصاف میداند بدهکار است یا به او یا به او، اینجا نصف بکند به قاعده عدل و انصاف اون روایت در همه ودعی، نصفشو به او بدهد نصفشو به او. این رو بعضی گفت مرحوم سید در عروه اینجور فتوا داد، ولی امام فرمود اقوا قرعه است، درستم بود چون واقعا یه مشکلی براش پیش اومده. اون قاعدم گفتیم جوابش این بود که اختصاص به مورد خودش دارد، یه قاعده کلی عدل و انصاف ازش در نمیاد که هر جایی یه همچه قضیه پیش اومد که یا مال اونه یا مال اون، این مال یا مال زیده یا مال امر، بگیم قاعده عدل و انصاف تنصیف بکن، قاعده کلی ازش در نمیاد. اینو جواب دادیم. اقوا فرمود رجوع به قرعه است. خب اقوا بر در مقابل اون قول که میگفت توزیع، ولی امام اونجا فرمود اول تصالح، اگر امکان ندارد قرعه. اینجا فرمود اگر چیز شد فقط اگر علم صاحب بین افراد مردد فل اقوا الرجوع للقرعه. بالاخره این درست نیست، یه تسامحی شده یا نظرشون بعیده که برگشته باشن. اونی که اونجا قبلا فرموده بودن حق بود، الان اینجا ما همین را میگیم. پس در این صورت اول باید تصالح، اگر ممکنه به ایه نحوین کان، اگر هیچ وجه ممکن نشد که تصالح، وقت قرعه. عرض کنم که این دو صورت، اگر علم مقدار مشخصه، صاحبش یا مجهول بود یا مردد بود و یا اینکه نه شخصی است مشخص، زید است، خب میرد به خود زید، مالک است به او میده. این سه صورت مال اونجایی که مقدار معلوم است، مقدار حرامی که به ذمه است معلومه، یا مالکش شناخته نمیشد صدقه میده، یا مالکش مردد بین چند نفره تصالح اگر نشد قرآن، اگر مالکش مشخص است که میره به خود مالک بود. اگر فرض کردیم مقدار حرام مشخص نیست، اینجا این بود که علم مقدار حرام، فرض دیگر این که مقدار حرامی که من علم دارم بدهکارم ذمم مشغوله، مقدارش مشخص نیست، اینم یه صورت، نمیدونم چقدره. در اینجا عرض کنم که معمولا میگن خب باید قدر متیقن رو بگیر. مردد از که آیا 1,000,000 تومان بدهکاره یا 2,000,000 تومان، اقل و اکثر بر یقینا من بدهکارم، اما مقدار بدهکاریم مشخص نیست، مردد بین اقل و اکثر، یا 1,000,000 یا 2,000,000. اینجا قدر متیقن رو باید بگیرم، به جهت اینکه زائد بر 1,000,000 رو من جزم بهش ندارم، یقین ندارم، احتمال میدم بیش از 1,000,000 باشد، با اصل عدم زمان مازاد بر 1,000,000 با اصل اون مازاد بر میداره. از بله اگر بخواد احتیاط بکنه بله، اگر احتیاط بخواد بکنه بله،
در مال غیر مجبور احتیاط کنه، ولی وقت هست حق قلدار خدا مجبز داده گفت اگر در روز روز داری یا 20 روز هم اقل قبوله، ولی در مال غیر اشتغال یقینی داره که بلی داره در زمش.
ببینید این یه بحث مورد اختلافه، قبلا این رو صحبت کردیم، مرحوم سید این قول رو انتخاب کرد، امام هم همین رو قبول داره که در جایی که مردد است بین اقل و اکثر، قدر متیقن رو میگیرن، میگن یقینا این مقدار بدهکاری مازاد، که آیا ذمه من بیش از این بدهکار هست یا نه با اصل برمیداره. این مورد اختلاف، حالا این رو انتخاب کردیم. با این صورت چقدر متیقن بگیریم و اکتفا کنیم به عقل. اینجا امام فرمود اذا لم یعلم مقداره و تردد بین الاقل و اکثر اخذ بالاقل، اقل رو اخذ میکنه و اصل جاری میکنه نسبت به مازاد. پس تقریبا مثل اونجایی میشد که مقدار بدهی معلوم است و رو نمیدونم مقدار چقدره، اما بعد از این که با این اجراء اصل مازاد بر قدر متیقن رو اصل برداشت، برا من اقل معلوم میشد، میدانم 1,000,000 بدهکاره. و این مثل همون قبل میشه که مقدار بدهی الان مشخصه 1,000,000، ولو مردد بود اما با اصل ما مشخصش کردیم به 1,000,000. میتوندم با احتیاط کند بره با حاکم، مراجعه به حاکم بکند و مصالحه کند به 1,000,000.
مثلا
قبلی
بسره
خود گلیت
میدونه یا
مشکوک
که بیشتر از
خمس بودی
یا نه اون
کابا دشاری کرده بکنه اقرمان بده. بالاخره حالا الان فتواشون اینه، هم مرحوم سید اینجا عقیده کرد، عقیدش این هست، همیشون از این بار. بله اگر بخواد بعضی ها احتیاط میکنن اکثر رو که جزمه به براءت پیدا کنن، ولی اینجا در یه همچه موردی که میدانم ذمه من مشغول است به یه بدهی دارم، منتها اقل و اکثر قدر متیقنش رو عقص میکنیم، مازاد با اصل برمیداریم، مشخص میشد اون اقل. وقتی مشخص شد میریم رو مالک که مالکش کیه، پس بدهیم شد 1,000,000. یه وقت مالکش مجهوله، معلوم نیست مالک کیه، گفتیم صدقه، این همونجا. اگر چنانچه معلوم هست مردد بین دو نفر، اول تصالح اگر امکان دارد، اگر امکان ندارد قرعه. اگر اونم چیز قرعه زده میشه. اگر چنانچه مالک مشخصه میره همون مبلغ اقلی رو که بهش اکتفا کرده میدهد به او، تمام. پس این صور مسئله در اینجا همون صوری که قبل بود اینجا میاد، حکمش هم به همین صورت معلوم میشه. در ذیل امام یه احتیاطی میکند، احتیاط مستحبی است، فتوا داد در هر کدام رجوع به قرعه یا اقل، یا فرض بفرماید که دفع به مالکش، یا اگر مردده چجور، حکم رو فتوا داد امام. بعد فرماید ول احوت، یه احوت استحبابی است که در همین جایی که اخذ به اقل کرد، مردد بود بین اکثر و اقل، اقل رو اکتفا بش کرد و عرض کنم که اکتفا کرد به اقل، فرمود الاهوت هین ازن المصالحه مع الحاکم به مقدار متوسط بین الاقل و الاکثر. این یه احتیاط دیگریست غیر اون احتیاط که مثلا اکثر رو بگیریم. حد اقل رو گفتیم اخذ کند و قضیه رو تمام کند. احتیاطش این است که حد اقل نگیره، حد اکثر هم که خلاف اصله، حد وسط. من علم دارم یا 1,000,000 بدهکارم یا 2,000,000، گفتیم اکتفا کند به اقل و زائد بر او رو اصل جاری کند. احتیاط این است که حد وسط رو بگیرن، نه 1,000,000 نه 2,000,000، بگرد 1,500,000. اون 1,000,000 مازاد را به کف اکتفا نکنه، عرض کنم که به نصفش بگیرد. بنابراین حد وسط بین 1,000,000 و 2,000,000 که بدهکار است 1,500,000 میشه. 1,500,000 رو اونم احتیاطاً بره با حاکم شهر بگه من ذمه در این مال مشغول است به یا 1,000,000 یا 2,000,000، شما از من قبول کنید، مصالحه کنید، حرام رو به 1,500,000. دو تا احتیاط میشه، یکی حد وسط رو میگیره که اگر واقعا 1,000,000 بدهکار است، خب یه میلیون بیشتر، نیم میلیون بیشتر داده. اگر 2,000,000 بدهکاره، اقلا 1.5 داده، نه اینکه 2,000,000 رو نداده باشن. پس بنابراین حد اقل بینه، یعنی حد وسط بین اقل و اکثر رو بگیره، یا 1,000,000 بدهکار یا 2,000,000، میگه 1,000,000 و نیم. اون 1,000,000 مازاد رو نصفش رو میگیرد و مصالحه میکند به حاکم، حاکم شهر هم ازش قبول میکنه، مصالحه میکند ماز اون مبلغ حرام که مالکش مشخص نیست و حاکم ولی غائب است، به اعتبار ولی اون غائب قبول میکنه اون مال رو به 1,000,000 و نیم. این 1,000,000 و نیم رو میرد همون عرض کنم که احکام که
من 1,000,000 تومان بدهکارم ولی طرف راضی نمیشه. اونجا
مقدار معلوم بود، منتها نمیدونستیم مال زید یا مال عمر.
با اونجا بود حتما باید طرف راضی شد.
نه خب اونجا بخوره واقعا بسره میگه چرا نه باید طرف راضی
کنه. اونجا نبیده اینجا میگه در راضی بکنه این حفظه خورت هم این دست خور هم که باید چیزی خارجی رو که
در امام به قولش اینجا فرمود قرعه. منتها در بحث قبلی که ما منجا تقویت کردیم، بحث قبلی این بود که ما گفتیم قرعه لکل امر مشکل و اگر من میتونم تحصیل رضایت بکنم مشکلی نیست، هنوز مشکلی پیش نیامده. خب اینجا جمع بین حقین میشه که نه من که میخوام بدم خیلی ضرر کنم که 1,000,000 اضافه بدم، نه اونی که داریم بهش حقش رو نمیدیم 1,000,000ش ندیم نصف میکنه. این جمع بین حقین میشه. خیلی خوب.
مسئله چون اینجا من مشکوکم که 2,000,000 دیگه بده امام بفرماست که باید قرآن بیندازه و قرآن میکنه، ولی اونجا میگه نه باید 2,000,000 بدی طرف راضی کنه، چون که اونجا به اصطلاح 1,000,000 به سهر
میمانده
چرا اونجا میشه از این میشه لالا عقیده ما رو امام باید
بله. حالا اینم دیگه فتوای امام اینه. عرض کنم که این مسئله بله اگر اکثر بدهد خوبه، بله اونم قدر متیقن رسته بکنه. عرض کنم که برای جزم به براعت ذمه عهد همام رو بدهد اولاست. مسئله 30 لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس او الزکات اول وقف الخاص اول عام فهو که معلوم المالک ولا یجزئه اخراج الخمس. این فرض این است که اگر چنانچه اون مال حرامی که تو مالش اومده مخلوط شده، اقل و اکثر فرض کردن که به قدر مطلق
نمیدونم.
یعنی
اقل وجودی هم نداره که بگیم اقل بذاره یا متوسط بذاره یا اصلا نمیدونم، ولی میدونم زمان چیز شده
خمسه
آبه. یعنی خمسه چیزی که دونم دیدید تو خمسه، یعنی قدر مجموع هم دارم مجموع، یکیش هم اجمالی مالی در هیچ کدوم نه مالک نه در عین مال.
بل میدانم که ذمه من مشغول هست به یه مبلغی.
حدس نمیزنم حتی یه دونه یا در میلیونه، ولی میدونم مشغول. یادم میاد که ذمه مشغول شده.
بالاخره میرسد به این که قدر متیقن بگیر ازش. همین دیگه، همین. ببینید ما میگیم که قدر متیقن گیری میکنه، میگه مثلا من میدانم که ذمه مشغول، اما یقینا بیش از این نیست. قدر متیقنش اینه. بله، باید با حاکم، اونم اولاست. بله بله، مصالحه با حاکم. مسئله 30، لوکان الحرام. بحث این است که اگر میدانم حرامی داخل بر در مال منه، من تا این حرام از خمسه یا از زکاته یا از وقفه. مثلا فرض فرمود که این شخص از ربحی که به دست آورده، ارباح مکاسب، یه مبلغی بدهکار خمس شد و این مبلغ رو 1,000,000 بدهکار خمس شد نداده. بابت زکات گندم، محصولات گندم داشت، مثلا 10 من گندم بابت زکات باید بده، ذمه‌اش مشغول شد ولی نداد. این 10 من گندمی که بابت زکات باید بده و حق فقرا بود مال من، یا این 1,000,000 تومانی که از ارباح مکاسب یا از مالی که از معدن اخراج کردم یا از بحر، دریا با قوس در آوردم، 1 مبلغی بابت خمس من بدهکار شدم که گفتم این حق سادات و مشترک میشد با مال من، مثل مال شریک که تصرف من در مال بدون اذن او جایز نیست. مال او شده، باید برم بپردازم، نرفت بپردازم و از سالش هم گذشت. الان میدونم 1 مبلغ خمس بدهکارم تو مال من هست و نرفتم بده. بابت زکات بدهکارم و این مال حرام، مال خودش بود. ولی بعد از این که خمس، ما گفتیم خمس تعلق میگیرد به عین مال، عین مال مورد خمس است، 1/5ش مال من نیست. این 1/5 که ملک من نیست، مال حرامی است تو ملک من، نرفتم بدم، ذمه مشغول شده است و الان این مال در عین مال من، در بین مال من مخلوطه و مال حلال من مخلوطه به حرامی شده است که اون حرام بابت خمسه، یا اون حرام بابت زکاته، یا بابت وقفه. یه مال موقوفه بوده، من رفتم از اون وقف خاص که افراد موقوف علیهمش مشخصه، من غیر حق یه چیزی گرفتم از اونا، من حقی نداشتم از اون وقف، موقوف علیه من نیستم، یه مبلغی رو از اونا گرفتم بهشون ندادم. این مال موقوف علیهم خاص یا موقوف علیهم عام، وقف عام برای فقرا، منم فقیر نیستم، رفتم از اون مال وقف گرفتم، مخلوط شده به مال من. اون حرامی که مخلوط به مال من شده یکی از این هاست، یا بابت خمسه، یا بابت زکاته، یا وقف عامه، یا وقف خاصه. اینجا برای خلاص از اون مال حرام آیا بازم باید خمس بدم؟ خمس بدم کافیست یا خمس کافی نیست؟ اینجا میگن خمس کافی نیست. چرا؟ برای خاطر این که موردی که خمس گفتیم اونجاییست که مالک معلوم نباشد. میدانم یه مال حرامی با مال من مخلوطه و مالکش مشخص نیست، اینجا مالک مشخصه. اگر سهم سادات مال سید باید برم بدم به سادات، زکات مال فقراست، چرا خمس بدم؟ برم این مالی که در مال من مال حرام زکات اومده میرم به فقرا میدم. مال موقوف علیهم خاصه، به خود موقوف علیهم خاص باید بدم. پس مالک اینجا مشخصه، بنابراین موردی برای خمس اینجا نیست. پس بحث اینه که اگر اون مال حرام که مخلوط با مال من هست، اون مال از موارد مال خمس هست که به من تعلق گرفته بود ندادم، اینا ملک غیره، گفتیم خمس به عین مال تعلق میگیره، عین مال مال دیگریست، نرفتم بدم تو مال من حرام. یا زکات هست، زکات حالا بعضی میگن ملک، بعضی میگن ملک فقیر نیست، حق فقیر درش هست، بنابراین مالیست که حق فقیر روشه، باز تصرف من در اون مال که حق برای مال دیگری روش هست جایز نیست. اینجا مورد خمس نیست، برای اینکه مورد خمس اون جایی بود که مالک مشخص نباشد، ولی اینجا مالک مشخصه. اگر خمس بود اون مال حرام، مقدارش هم مشخصه، میرم به سادات میدم. اگر مال زکات بود به فقرا میدیم، موقوف علیهم خاص بود به همونا میدیم، موقوف علیهم عام بود باز اونم به فقیر میدیم. اگر مال موقوف علیهم، اگر فقرا بود، اگر مثلا مال طلاب بود، مال هر کی بود، وقف عام برای صنفی چیز شده، عام به طور عام وقف شده، بنابراین علتش این است که چون مالک مشخص، لذا امام فرمود فهوه، اینی که حلا حرامی که در مال من هست از یکی از این اقسام اربعه، فهوه که معلوم المالک، مثل معلوم المالکه، ولو مالک شخصی نیست اما به طور کلی مالکش مشخص، باید بریم به مالکش بدیم. ولا یجزئه اخراج الخمس، اینجا اخراج خمس کافی نیست، برای اینکه اخراج خمس روایاتش از اینجا انصراف داره، روایاتش مال اونجایی است که مالک معلوم نباشد، اینجا مثل معلومه چون کلی است، مالک شخصی نیست، مالک کلی است، کلی سادات مالکه نه شخص خاص، یا کلی فقیر مالکه، بنابراین اینجا مورد مورد خمس نیست. حالا دیگه باز هم وجوه رو اون وقت باید بیاریم اگر معلوم
یه قرآن بزنیم،
نه نه ببینید اینجا فرض ما این است که خمس به من تعلق گرفته، میدونم حالا فعلا همینو ما داریم بحث میکنیم، فعلا حالا اینو بحث بکنیم به یه نتیجه برسونیم. مرحوم سید در عروه، ایشون هم این فتوای امام، عرض کنم که ایشون هم فتواشون این است که میفرماد لوکان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس، اون حرامی که مخلوط شده با حلال، با حلال مال من از خمس باشد، اب الزکا، اب الوقف الخاص، اب العام، فهوه که معلوم المالک. فتوایشون هم نیست، این حکم معلوم المالک رو دارد، علل اقوا فلا یجزیه اخراج الخمس، این ازه اخراج خمس کافی نیست، اینجا ادله خمس اینجا رو نمیگیره، انصراف دارد، مال اونجایی بود که مالک اصلا معلوم نیست، اینجا مالک معلوم.
یا اینکه خمس جدا کرده بعدم قاطی شده، این نداده به امام بعدم قاطی شده؟
نه آخه، آخه مقدار خمسش مشخصه،
خمس جدا کرده،
نه نه لازمی جدا کرده باشه، یا حال یاد جدا کرده
باشه، همچنان اون خمس برگردنشه، همین الان هم بازا میتونه خمس بده، چرا بیه اینطوری
بالاخره این مال الان درش حرام هست،
ما
درسته به گردنشه. ببینید ما فرض کردیم که خمس به این تعلق میگیره، پس به این مال تعلق گرفته، یعنی یک پنجم این مال مال من نیست. بله؟ چرا؟ مال مختلطه به حرامه. فرض ما اینست که مال ما هست مخلوط شده با حرام. اون حرام چی چیه؟ اون حرامی که الان مخلوطه به مال منه اون مقدار خمسیست که باید داده باشم ندادم. این از این باب. زکاتیست که باید جدا کرده باشم داده باشم، جدا نکردم اون مقدار، هنوز مخلوطه با مال من. این از این فرض ما اینجاست. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر باز ایشونم این همین حرفو میزن، فرماد لوکان این عبارت صاحب جواهر، لوکان الاختلاط من اخماس او زکوات، اگر اختلاطی که حرام با مال حلال من پیدا کرده است، لوکان الاختلاط من اخماس، خمس هست مخلوطه به مال من شده یا زکات هست مخلوط شده، فهوه که معلوم صاحب فی وجه قوی. مرحوم سید فرمود الاقوا این است که این که معلوم صاحب. صاحب جواهرم فرمود که معلوم صاحب فی وجه قوی. حالا در مقابل این قول دیگریست میگیم، این فتوای مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 جواهر صفحه 77، باز این مال من اخماس او زکبات، دنبالش هم این حرف رو داره، لوکان الاختلاط مع الاوقاف، چه وقف عام چه وقف خاص، مال حرامی که مخلوط شده با مال من مال اوقاف است. عرض کنم که فهوه که معلوم صاحب فی وجه قوی، باز اونم فرمود مثل معلوم صاحبه. پس این از مواردی نیست که بشه با خمس حل کرد، بلکه این خمس مال جاییست که صاحب معلوم نباشه اینجا، ولو مشخص نیست صاحب مالک شخصی ندارد، اما که معلوم صاحب چون کلیش معلومه. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری در خمسشون فرمود لو علم اختلاط مالهی به مال لیس له مالکون خاص، تصریح میکنه اگر یه مالی با مال من مخلوط شده که مالک شخصی مالک خاص نداره، کز زکات و حصت ساده من الخمس، سهم سادات از خمس که مالک شخصی نیست، و حاصل الاوقاف العامه، فلا اشکال فی انه که معلوم المالک. باز شیخ انصاری فرمود اینم مثل معلوم مالک است، داخل فی القسم الثانی الذی تقدم حکم. اینم عبارت ایشون. در پس تقریبا میشه گفت مشهور اینجور فتوا دادن، مرحوم امام، مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری، عرض کنم که اینا اینجور فتوا دادن. در مقابل مرحوم کاشف الغطا ایشون تفصیل قائل شده، بین گفته است که بین اوقاف فیکون که معلوم المال، اوقاف را ایشون قبول کرده که مثل معلوم مالکه، یعنی وقف کردن برای موقوف علیهم خاص، ملک ایناست منتها شخص نیست، یه جمعی هستن موقوف علیهم، یا عام معلوم است مال سادات، مال فقرا، مال طلاب، امثال این. اینجا را قبول کرده در اوقاف را که معلوم المالک، و بین الاختلاط بالاخماس او زکوات، در اونجا فرمود فکل مجهول، او مجهول مالکه، در مثل زکات و خمس رو قبول نکرده که مالک کلی داشته باشد، فرمود اون مثل مجهول مالکه. اگر مالی که مخلوط شده با مالش مال حرام سهم سادات است، اینجا مجهول مالکه، میتوند با خمس با چی با تخمیس حل بکند مسئله رو. بین الاختلاط بالاخماس و الاب الزکبات فکل مجهول المحکوم علیه به تخمیز، که اونجا از مصادیق مورد ما میشد که باید خمس بده تا بقیهش براش حلال بشه. این قول مقابل قول دیگران. اونا گفتن همه چهار مورد کل مجهول کمعلوم المالک، ایشون در اوقاف رو قبول کرد ولی در مثل زکات و خمس رو قبول نداره. هیچ وجه هم براش بیان نکرده، هیچ وجهی ندارد. بالاخره همینجور که در مثل موقوف، وقف عام یا وقف خاص مالک شخصی نیست، مالک کلی است، در زکات هم همینجور، در خمس هم همینجوره. ایشون تفصیل داده ولی بیان نکرده وجهشو، فقط همینقدر فرمود در زکات و خمس این کل مجهول، مجهول المالک است. خب چرا مجهول مالک؟ معلوم است مال فقراست، مال سادات است، زکات مال فقراست، اونم کلی است، مثل در موقوف علیه هم کلی بود. ایشون تفصیل قائل شده، تفصیلم وجهی نداره. اینم مال مسئله سی. و صلی الله علی سیدنا محمد.